ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز جمعه 8 بهمن ماه 1395 27 ژانویه سال 2017 میلادی است. سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها. هانوک آویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در یک ساعت پیش رو با ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر با همکارم مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، در هشتمین روز آتش سوزی ساختمان پلاسکو روز پنجشنبه به گفته جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی، پیکر 15 آتش نشان از زیر آوار خارج شد. با این ترتیب تعداد آتش نشانانی که در این حادثه جان خود را از دست دادن به 16 تن رسیده. پیکر 4 نفر غیر آتش نشان هم تا کنون از زیر آوار خارج شده است. به گفته جلال ملکی جستجو برای یافتن تعداد دیگری که در این حادثه مفقود شدن ادامه دارد. دونالد ترامپ میگوید دیدار هفته آیندهش با رئیس جمهوری مکزیک ثمری نداشت، به خاطر همین با توافق یکدیگر آن را لغو کردند. قرار بود انریک پنانیتو رئیس جمهوری مکزیک هفته آینده برای گفتگو با دونالد ترامپ به واشنگتن برود، اما روز پنجشنبه اعلام کرد که به کاخ سفید اطلاع داده که این سفر انجام نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری مکزیک در این حال تأکید کرده که آماده همکاری با آمریکا برای رسیدن به توافق سودمند برای هر دو طرف است. خبر لغو سفر رئیس جمهوری مکزیک ساعتی پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ در توییتی گفته بود اگر قرار است مکزیک پول ساختن دیوار مرزی میان دو کشور را نپردازد، بهتر است رئیس جمهوری این کشور دیدارش از واشنگتن را لغو کند. آقای ترامپ همچنین اشاره کرده بود که کسری تجاری آمریکا با مکزیک 60 میلیارد دلار است و معاهده تجاری نفت هم از ابتدا قرارداد یک طرفه به نفع مکزیک بوده. پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرده که روش الغای حس غرق شدن و نظایر آن در جریان بازجویی از مظنونان به تروریسم برای گرفتن اطلاعات غیرقانونی است. پل رایان روز پنجشنبه به سوال خبرنگاران در ارتباط با سخنان دونالد ترامپ پاسخ می‌داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه ABC گفته بود وقتی تروریست‌ها سر آمریکایی‌ها و بقیه را می‌برند، او باید نگران استفاده از شیوه الغای حس غرق شدن باشد. آقای ترامپ افزوده بود که شخصا معتقد است این روش جواب می‌دهد، اما او بر اساس توصیه‌های مدیران CIA و پنتاگون و هر چیزی که قانونی باشد عمل می‌کند. رئیس پلیس امنیت استان آذربایجان شرقی از بازداشت 16 نفر در تبریز در ارتباط با مدلینگ خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد حسن پاشا گفته است 16 نفر به صورت گروهی و باندی نسبت به ترویج مد و لباس فرهنگ غربی در فضای مجازی فعالیت می‌کردند که شناسایی و دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. و همچنین از تعطیل کردن 5 واحد صنفی متخلف در تبریز خبر داده است. کانون مدافعان حقوق بشر با انتقاد از صدور و اجرای احکام شلاق برای خبرنگاران، آن را سرکوب شخصیت روزنامه‌نگاران دانست. این تشکل حقوق بشری که ریاست آن با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل است، در گزارش ماهانه خود درباره بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در دی ماه امسال در مورد حکم شلاق برای خبرنگاران گفته است که قاضی این اجازه قانونی را داشته تا با توجه به شخصیت متهم، نوع جرم و کیفیت ارتکابی آن، مجازات متفاوتی صادر کند یا در مجازات تخفیف قائل شود، اما چنین نکرده است. و شوکت میرزایوف رئیس جمهوری ازبکستان دستور داده تا خاطری اسلام کریموف رئیس جمهور سابق این کشور جاودانه شود. اسلام کریموف 4 ماه پیش بر اثر سکته مغزی درگذشت. در دستور شوکت میرزایوف آمده است که باید اسامی بسیاری از خیابان‌ها، کارخانجات، فرودگاه‌ها و دانشگاه‌ها به اسلام کریموف تغییر کند. همچنین مجموعه یادبودی در آرامگاه او در شهر سمرقند ساخته می‌شود و روز 3 سپتامبر هم روز ملی بزرگداشت اسلام کریموف تعیین شده است. بناهای یادبودی نیز در تاشکند و چند شهر دیگر ساخته خواهد شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست می‌شنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. و ما در این مجله نیمه شب، رهبر آمریکا از تمایل به ایجاد محدوده‌های امن در سوریه سخن گفته. مسکو میگوید با روسیه مشورتی نشده است. یک هفته بعد پیکر آخرین آتش نشان از زیر آوار ساختمان پلاسکو خارج شد. عملیات همچنان ادامه دارد. سفر ده‌ها راهنمای گردشگری به ایران دیگر موضوعی است که اون رو بررسی خواهیم کرد. اگر تا یک بامداد در ایران همراه ما بمانید، در این مجله همچنین شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود. روسیه محتاطانه به طرح آمریکا برای ایجاد محدودهای امن در سوریه واکنش نشان داده. مسکو میگوید آمریکا درباره این موضوع با روسیه رایزنی نکرده و اینکه همه پیامدهای ممکن باید بررسی شوند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت بران است محدودهای امن برای آوارگان در سوریه ایجاد کند. اقدامی که مربوط به برنامه‌های گسترده‌اش جهت محدود کردن مهاجرت به آمریکا قلمداد می‌شود. گزارش ها طبق پیشنویس یک دستور اجرایی که انتظار می رود ترامپ در روزهای آینده امضا کند حاکیست، وی وزارتخانه های دفاع و امور خارجه آمریکا را هدایت می کند تا طرحی در این زمینه ظرف 3 ماه تهیه کنند. سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف روز پنجشنبه گفت که شرکای آمریکاییشان با آنها مشورت نکردند و طرح ایجاد محدودهای امن را تصمیمی مستقل عنوان کرد. پسکوف گفت لازم است تا تمام عواقب احتمالی کاملا محاسبه شود و اینکه مهم است این طرح وضعیت آوارگان را بدتر نکند. ترکیه میگوید همواره حامی ایده ایجاد مناطق امن در سوریه بوده است، اما پیش از اظهار نظر باید طرح آمریکا را بررسی کند. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه حسین مفتوغلو گفت آنچه مهم است نتایج این بررسی است و اینکه چه توصیه‌ای از آن بیرون خواهد آمد. وی گفت ترکیه از آغاز این را پیشنهاد داده و با اشاره به شهر مرزی سوریه جرابلس که شورشیان سوریه تحت حمایت ترکیه در ماه اوت از گروه حکومت اسلامی داعش پس گرفتند آن را بهترین مثال ذکر کرد.
güvenli bölgeler oluşturulması görüşü Türkiye'nin başından beri savunduğu bir görüştür.
ایجاد محدودهای امن چیزی است که ترکیه از آغاز طرفدارش بود. بهترین مثال در جرابلس است که پس از برقراری امنیت ده‌ها هزار تن از برادران سوریه ما به آنجا بازگشتند. این را از اول توصیه می‌کردیم. درست‌تر خواهد بود که پس از دیدن نتیجه این بررسی یک ارزیابی به عمل آوریم.
bu çalışmayı tabii neticelendiği zaman nasıl bir içerikte olacağına bakıp değerlendirmeyi ona göre yapmak daha doğru olur diye düşünüyorum.
در بیروت پایتخت لبنان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی گفت بسیار زود است تا در زمینه برنامه آمریکا برای ایجاد محدودهای امن در سوریه اظهار نظر کند.
در حال حاضر تنها گزارش‌ها درباره آمادگی دولت آمریکا برای آغاز بررسی برنامه‌ها در زمینه محدودهای امن را دیدم. از این رو در مورد چیزهایی اظهار نظر نمی‌کنم که نه تنها از لحاظ برنامه دقیق ندیدم، بلکه به این خاطر نیست که در حال حاضر گزارش‌هایی هستند از آغاز روند بازتاب. از این رو برنامه ها رو هنگامی که بیاین بررسی میکنیم.
دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه در گفتگویی با برنامه اخبار شبکه ABC آمریکا بر ایجاد محدودهای امن در سوریه تاکید کرد.
قطعاً محدودهای امن در سوریه را برای مردم ایجاد خواهم کرد. فکر می‌کنم اروپا با اجازه دادن به میلیون‌ها تن از مردم برای رفتن به آلمان و کشورهای مختلف دیگر اشتباهی عظیم کرده و تنها کافی است نگاهی بیاندازید. یک فاجعه است آنچه که آنجا اتفاق می‌افتد. نمی‌خواهم اینجا آن اتفاق بیفتد.
I don't want that to happen here.
وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون روز پنجشنبه در جلسه کمیته روابط بین الملل مجلس اعیان هر توافقی میان آمریکا و روسیه را حاوی مصالحه‌ای با ایران دانست.
با دولت ترامپ فکر می‌کنم نکته حیاتی که باید مطرح شود این است که هر گونه معامله با روس‌ها از روی ضرورت شامل سازشی با ایران است، چون روس‌ها نیستند که روی زمین با گروه‌های مسلح مخالف مبارزه می‌کنند. روس‌ها نیستند که جانشان را به خطر می‌اندازند. شبه نظامیان شیعه با پشتیبانی ایرانند.
دونالد ترامپ اظهار داشته است که از ممالک ثروتمند خلیج فارس خواهد خواست مخارج مالی ایجاد محدودهای امن و پرواز ممنوع در سوریه را تقبل کنند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
پیکر 15 و آخرین آتش نشان ساعتی پیش از زیر آوار ساختمان پلاسکو خارج شد. بدین ترتیب با احتساب آتش نشانی که در بیمارستان درگذشت، شمار کشته های آتش نشانی به 16 تن و شهروندان غیر آتش نشان به 4 تن رسیده و اونطور که سخنگوی ستاد بحران پلاسکو گفته، احتمالاً حداکثر 10 تن از شهروندان عادی در زیر آوار مانده باشند. بشنویم بیشتر جزئیات رو از ساختمان پلاسکو از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با گذشت یک هفته از حادثه پلاسکو، عملیات آواربرداری و یافتن اجساد قربانیان این حادثه همچنان ادامه دارد. آخرین خبرها حاکی است که تاکنون پیکر 15 آتش نشان از زیر آوار خارج شده که با این ترتیب شمار آتش نشانان جانباخته در این حادثه به 16 تن میرسد. علاوه بر این تاکنون جسد 4 شهروند دیگر نیز پیدا شده است. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی روز پنجشنبه در این باره گفت:
در پی عملیات جستجو و آواربرداری دقایق موفق شدیم از بخش مرکزی آوار پیکر پاک یک نفر دیگه از شهدای آتش نشانی رو به دست بیاریم. لحظاتی قبل پیکر پاکشون تشییع شد و در همون بخش‌ها و بخش‌های شمال و شمال غربی کماکان عملیات برای جستجو و به دست آوردن سایر شهدا و کسان دیگه که در زیرآوار هستن ادامه دارد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی میگوید آتش و حرارت فوق‌العاده در شمال غرب پلاسکو به حدی است که آهن و سازه‌های فلزی را به مواد مذاب تبدیل کرده است. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران اتصالی برق را علت اولیه وقوع آتش سوزی در ساختمان پلاسکو اعلام کرد. او همچنین از بررسی موضوع تجهیزات آتش نشانی در جلسه وزارت کشور خبر داد.
یکی از محورهای مطرح شده در این جلسه تقویت بنیه آتش نشانی و تجهیزات و امکانات اونهاست که این رو هم در مصوبات اومد. با توجه به اینکه آتش نشانی زیر مجموعه شهرداری هست، شهرداری قرار شد که این رو بررسی بکنه.
حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو باعث شد که موضوع مدیریت بحران و نحوه امدادرسانی در کلان شهر تهران بار دیگر در کانون توجه و انتقادها قرار گیرد. کلان شهری با 13 میلیون جمعیت که به گفته علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران 1000 ساختمان دیگر در شرایطی مانند پلاسکو دارد. احمد مسجد جامعی از اعضای شورای شهر تهران حادثه پلاسکو را نشانی از فلج بودن برنامه‌های مدیریت بحران در تهران دانسته است. او با بیان اینکه حادثه پلاسکو تنها در یک نقطه تهران اتفاق افتاده، تأکید کرد که مدیریت بحران را در زمان وقوع حوادث میتوان ارزیابی کرد، نه با سخنرانی و آمار. احمد مسجد جامعی به خبرگزاری ایلنا گفت در حادثه پلاسکو ظرفیت کل تهران به کار گرفته شد و این نشان می‌دهد ما در برنامه‌های مدیریت بحران شکست خورده‌ایم. از سوی دیگر امیر حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری میگوید بر اساس قانون مدنی ایران علت این حادثه بی‌توجهی مالک در نگهداری و تعمیر ساختمان بوده است. مالک ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان است، نهاد زیرمجموعه رهبر ایران. اما محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان در بازدید از خرابه ساختمان پلاسکو گفت که این نهاد سرقفلی همه مغازه‌ها را واگذار کرده و تنها مالک اصل ساختمان بوده. او وعده داد که ساختمان جدید در مدت 2 سال ساخته شود. برای بررسی علل این حادثه پرونده ای ویژه در دادستانی تهران تشکیل شده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
آقای خامنه ای، مردم همه چیزو میفهمن، دیگه نمیشه سر نخ همه قضایا دست شما باشه و شما بدون مسئولیت فقط سخنرانی رو از اموالی که در دست شماست و ماشاءالله کم هم نیست، مسکن مهر رو خودتون تکمیل کنید. شما که خودتون یه امپراتوری دارین، یه دولت داری برای خودت، و اینقدر به این دولت بیچاره فشار وارد نکنید. از بنیاد مستضعفانم بخواین ظرف مدت حد اکثر 20 ماه، نه اینکه قرارگاه خاتم الانبیا بیاد 25 سال طولش بده، 20 ماه ساختمان پلاسکو رو بازسازی بکنید و به صاحبان قبلی واحدهای سنتی واگذار کنید.
من از ایران تماس میگیرم. میخواستم به این آقایون بگین که دلت صدامو بشنوین. خب میدونن که میشنونم. بگین آقا دیگه دوره شما به سر اومده. دست برای از سر این مردم ایران. با خدا قسم شما 1000 نفرین دارین این دولت اداره میکنین، مردم 80 میلیونن.
آقای خامنه‌ای خسته نشدی؟ یک رو به قرن همش دشمن دشمن اله دشمن بله. بابا ول کن بابا، مردم رو سر کار نذار بابا، اینقدر دشمن دشمن یه خورده به درد مردم برس. من حالا این ترامپ هم که اومد دیگه، حالا ببین چی میشه دیگه. مردم ول کن به بدبختی، همه دارن مینالن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
16 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته در ایران و شما همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. گزارش ها رو پی میگیریم. یک سال پس از اجرای توافق برجام، گزارش ها از ادامه افزایش صادرات نفت ایران حکایت میکنند و تازه ترین آمارها که از رسیدن صادرات نفت ایران به اروپا به بالاترین میزان در 5 سال اخیر است. همکارم بابک غفوری آذر نگاهی دارد به این موضوع.
صادرات روزانه نفت ایران به اروپا در ماه جاری میلادی به حدود 622,581 بشکه رسیده است که بیشترین میزان طی 5 سال گذشته محسوب می شود. این را خبرگزاری بلومبرگ با استناد به آمارهای کشتیرانی و ردیابی نفتکش‌ها اعلام کرده و گفته است که همکنون 2 سوپرتانکر ایران حامل 4 میلیون بشکه نفت راهی اروپا هستند. پیشتر هم خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که 2 نفتکش عظیم ایران راهی کشور هلند هستند. این دومین محموله نفتی است که ناوگان نفتکش ایران بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی راهی اروپا می‌کند. اخیراً شرکت ملی نفتکش ایران 1 محموله نفتی را راهی اسپانیا کرده بود. افزایش میزان صادرات نفت ایران به اروپا به دنبال انتشار اخباری اعلام می شود که از بیمه کردن نفتکش های ایرانی توسط شرکت های اروپایی بدون پشتوانه آمریکا حکایت می کردند. حسن منصور اقتصاددان در لندن آمارهای منتشر شده از افزایش صادرات نفت ایران به اروپا را چنین تحلیل می کند.
این آمار و اطلاعات پراکنده که از جاهای مختلف به دست اومده، یعنی هنوز از خود اوپک آمار رسمی نهایی رو نداریم، اینا نشون میدن که ایران صادرات خودش رو تونست افزایش بده، بسیاری از بازارهای سابق رو پس بگیره، در بازارهای اروپای شمالی برای نفت سبک خود و در بازارهای اروپای جنوبی برای نفت سنگین خود قراردادهای امضا کرده، قراردادهای بلند مدت و نیز قراردادهای تک محصولی تک محموله امضا کرده و این پیشرفت خوبی برای صادرات نفت ایران است. منتها ایران قطعا تلاش میکنه که میزان تولید را از این بالاتر ببره، ولی شواهد و قرائن حاکی از آن است که ایران حد اکثر اگر تمام تلاش رو انجام بده در حدود 4 میلیون بشکه رو میتونه برسونه، ولی بعد از اونش مستلزم سرمایه‌گذاری اساسی و احیای میادین از کارافتاده نفتی.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران هفته گذشته از رسیدن تولید نفت ایران به میزان 3,900,000 بشکه در روز خبر داده و گفته بود ایران به سطح تولید پیش از تحریم‌های بین‌المللی رسیده است. ایران ماه گذشته توانست از طرح تثبیت سقف تولید نفت اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، معاف شود و قراردادهایی نیز برای توسعه میادین نفتی پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه امضا کرد. با این همه به گفته منصور کشفی، کارشناس امور نفتی، مشکلات مربوط به شفاف نبودن صنعت نفت ایران، شرکت‌های نفتی خارجی را در همکاری با ایران محتاط می‌کند.
صنعت نفتی ایران مشکلات بسیار داره. مفهوم مهمترینش اینه که شفاف عمل نمی‌کنه، نکرده تا حالا و فساد مالی یک ترمز بزرگ برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی در ایران.
تصمیم اوپک در تعیین سقف 32.5 میلیون بشکه تولید در روز باعث افزایش قیمت جهانی نفت شد و همین بر درآمدهای ایران طی هفته‌های اخیر افزوده است. این تحولات البته تا پیش از آغاز به کار رسمی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا روی داد. تحولی که به گفته حسن منصور باعث بی‌اطمینانی در بازارهای مالی شده و می‌تواند بر قیمت نفت هم تاثیرگذار باشد.
با آمدن آقای ترامپ در واقع یک عامل مهم بی‌اطمینانی در بازارهای جهان حاکمه و در نتیجه علارغم اطمینان‌هایی که برخی محافل در این زمینه میدند، بازار نگران مواضع آقای ترامپ. گفته می‌شود که ایشون چون اهل اقتصاد و بیزنسمن هست، این مشکلات پدید نخواهد آمد، ولی هر روز خبرهایی میاد که بر نگرانی ها اضافه میکنه. مثلا برخوردی که امروز با مکزیک دارن و رئیس جمهورش رو قرار ملاقاتشون رو آقای ترامپ لغو کرده، این خود نگرانی آوره. احیانا میتونیم در آستانه یک جنگ تجاری با برخی کشورها از جمله عاملان بزرگ تجارت جهانی نظیر چین داشته باشیم. اگر چنین وضعی باشه، ایران از این مشکل نمیتونه مبرا باشه، ولی به هر صورت توافقهایی که با ایران انجام گرفته، آمریکا یک طرف قضیه است و دیگران پنج کشور دیگر که در این قضیه زیر موافقتنامه امضا گذاشتن، به این سادگی اون قرارداد رو هم نخواهند زد. ولی ممکن است که آمریکا از نظر انواع دیگر تجارت ها زیر عناوین دیگری که به برجام ربطی نداره بر تحریم های ایران اضافه کنه، به ویژه دسترسی ایران رو به دلار مشکل تر بکنه. ولی اینها فقط حدسیات و نگرانی است که وجود داره. باید منتظر بود و دید که آقای ترامپ در واقع چه عمل میکنه.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشش از افزایش صادرات نفت ایران به اروپا گفته است که همزمان صادرات نفت عربستان و عراق به اروپا کاهش یافته است. خبرگزاری رویترز نیز روز پنجشنبه گزارش شد که تولید نفت عربستان از حدود 10.5 میلیون بشکه در روز به زیر 10 میلیون بشکه رسیده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. 21 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته، همراه مجله نیمه شب هستید.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته ساکرهای فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستن.
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه های اعلام کردم و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
17 کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در حال برگزاری است. ایران به عنوان عضو انجمن فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری میزبان این کنوانسیونه. ایران در سال 2015 دو سال پیش در رقابتی تنگاتنگ با دانمارک و سنگاپور موفق به کسب این میزبانی شد. حال سفر راهنمایان گردشگری یا تور گایدها یا تور لیدرها به ایران نام شهرهای چون قزوین، زنجان و شیراز هم به چشم می‌خوره. درباره این سفر گفتگویی داشتیم با رضا وثوقی، مدیر مسئول نشریه ایرانا و از اعضای کمیته مشورتی گردشگری ایران، و ابتدا نظر او رو درباره تاثیر چنین سفری پرسیدیم.
تور لیدرها در واقع افرادی هستن که به طور مستقیم و در اولین صف با مسافرها در ارتباط هستن و از طرف با آژانس‌های مسافرتی در دنیا در ارتباط هستن. پس وجود تور لیدرها و حضور تور لیدرها در کشور ما و دیدن اونها وضعیت شاکله های خوب گردشگری که در کشور ما هست، خصوصا همون امنیت، وجود سایت های گردشگری و امکاناتی که در کشور هست، وقتی اینها اینو مستقیما ببینن، با چشم خودشون ببینن، لمس کنن و تجربه کنن این رو، مسلما انتقال این بعد از سفر این دوستان به کشور خودشون، چه در وبلاگ هاشون بتونن بذارن، چه در سفرنامه هایی که می نویسن، چه در ارتباطی که در آژانس های مسافرتی خارج از کشور و بین المللی دارن، میتونه مردم رو راغب بکنه برای سفر به ایران. و از طرفی اینها میتونن با تاثیرگذاری بر آژانس‌های مسافرتی خارجی و بنگاه‌های سفر خارجی در انگیزه رو در اونها به وجود بیارن برای اینکه مسافرینشو به ایران هدایت بکنن و ایران رو جز مقصد اصلی گردشگریشون بذارن. اینها همه مکمل هم هست. اون تصورات غلطی که در طول این سال‌ها در واقع در غرب و در جهان خارج از ایران به وجود اومده به خاطر اطلاعات غلطی که داده میشه، در حال از بین بره و ایران بتونه باز در کانون توجه گردشگران جهان قرار بگیره.
آقای وثوقی، زمانی که ایران به عنوان میزبان کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در سال 2017 که هم اکنون در حال برگزاری در ایران هست انتخاب شد، در همون موقع رسانه‌های ایران گزارش‌هایی دادند مبنی بر کمبود امکاناتی که وجود داره و یکی از ساده‌ترین و مهم‌ترین مسائلی که پیش کشیدم و دربارش صحبت کردم بحث سرویس‌های بهداشتی بود مثلا در ایران و این رو به عنوان یک چالش ارزیابی کرده بودند. آیا تغییری در این زمینه ایجاد شد که حال این کنوانسیون برگزار شده در ایران؟
ببینید، من یک مورد خدمتتون عرض کنم. این تعداد گردشگری که الان اومدن تحت عنوان توریسم، مسلما ایران برای این تعداد ظرفیت داره و برای خیلی بیشتر از این تعداد هم ظرفیت داره. پس در واقع نبود این امکانات برای این نبوده که ما این امکانات به وجود بیاریم تا مثلا 700 تا تور لیدر بیان داخل ایران. نه، برای 7 میلیون نفر هم امکان وجود داره. مسئله سر یک نگاه کلیه. اولا هر اتفاقی به وجود میاد به حال نظرات مثبت و منفی راجع به این قضیه میتونه وجود داشته باشه و افراد ممکنه که در حتی در مثبت جلوه دادن یک موضوع یا منفی جلوه دادن یک موضوع یه مقدار از جاده تعادل خارج بشن و از جاده انصاف خارج بشن. ولی اینکه تعداد امکانات زیرساختی در ایران کم هستش به نسبت چی؟ به نسبت ما یک سند چشم‌انداز داریم 14-34، یعنی یه چیزی در حدود 9 سال دیگه ما در سند چشم‌اندازمون باید 20 میلیون گردشگر ورودی داشته باشیم. این مستلزم این هست که ما یه چیزی در حدود 10 تا 15 هزار تخت به ظرفیت هتل هامون اضافه بشه و حتی بیشتر از این هست. حالا باید ببینیم که آیا واقعا ما پتانسیل داریم که این تعداد رو اضافه بکنیم در طول این سال یا نه. ما بعد از ارتباط جهانی ما، حالا اون برجام یا هر چی که بوده، باعث که گردشگرای زیادی بیاد. ما الان تو اغلب هتل هامون رزرو هستن به تعداد، یعنی ما هتل های خوبمون اتاق خالی ندارن. پس خب مند اتاق های بیشتر هست. اینکه در مورد حالا سرویس بهداشتی صحبت میکنن، ما الان کلی امکانات بهداشتی بین راهی داریم، مجتمع های فوق العاده شیکی الان هست. شما مثلا ممکن در یک جاده ببینید، در یک جاده دوردست برید یه سری امکانات کمتر باشن و بعد رو اونها پوند بکنید. ببین الان بخش خصوصی ما داره سعی میکنه به خاطر درآمدزایی و به خاطر سفرهای داخلی که بیشتر اصلا بحث توریست ورودی بذاریم کنار، ما مردم ما الان جاده خودرو برای مردم خیلی زیاد شده و مردم خیلی اهل سفرن و خیلی سفر میرن ایرانی ها. برای امکانات توریست داخلی هم که شده الان کل امکانات بین راهی داره به وجود میاد، رستوران های شیک همین رو به وجود میاد، بخش خصوصی خیلی خوب داره عمل میکنه.
سوالم از شما اینجاست که چالش گردشگری ایران رو در چی میبینید؟
ما دو تا مشکل بزرگ داریم در گردشگری ایران که این دو تا مشکل باید رفع بشه و اگر رفع بشه من فکر میکنم که همونجور که قبلا هم گفتم که جزء 5 صنعت بزرگ ایران قرار خواهد گرفت. اولیش تبلیغات ما هستش. حالا این تبلیغات شکل‌های مختلفی داره، در جهان هستش، در نمایشگاه هستش. ما باید اون دید منفی که از طرف غرب خصوصا به ما وارد شده، به کشور ما وارد شده، و من اینو به شما بگم واقعا توریست‌ها وقتی میان به ایران و بر میگردن، اغلبی که من با باشون صحبت میکنم میگن مثلا فکر نمیکردم ایران انقدر خوب باشه. این چیزی که تحت عنوان امنیت، تحت عنوان مهمان نوازی، تحت عنوان وجود داره واقعا در کشور ما وجود داره. تو بعد دوباره مشکل بزرگ ما زیر ساخت هست. ما در شرایطی که شرایط تحریم های شاید به نوعی ناعادلانه بود بر ما وارد شده بود، ما الان نیاز به سرمایه گذاری داریم. سرمایه گذاری چه داخلی چه خارجی، خارجی حالا سرمایه گذاری میخوان بکنن، میخوان برندها وارد بشن، با برندشون فقط وارد شن، یا میخوان مثلا شرایط بیوتی داشته باشن، یا با فایننس وارد بشن، حالا با هر روشی که امکانش وجود داشته. شما میدونید که هر شیئی رو، هر جنسی رو شما میتونید به هر نقطه‌ای که دنیا بفرستین با گارانتی و با بیمه میتونه بازرگان بفرسته، حتی نقاطی که نقاط پر تنش در جهان باشن، ولی یک انسان نمیره، انسان تا مطمئن نباشه که امن نیست به هیچ جا سفر نمیکنه. ما باید نشون بدیم که کشورمون کشور امنی هست، کشور آرامی هستش و گردشگران میتونن بیان و این لذت ببرن و دوران خوبی رو داشته باشن. و اگر زیر ساختمون هم اصلاح کنیم، واقعا من فکر میکنم که گردشگرهای زیادی رو میتونیم جذب کنیم و گردشگرها از اقامتشون در ایران لذت خواهند برد.
نظر رضا وثوقی، مدیر مسئول نشریه آریانا و تحلیلگر مسائل حوزه گردشگری رو میشنیدید. این گفتگو ما رو میرسونه به نیمه این مجله نیمه شب. پیش از اینکه در ادامه شنونده برنامه هفتگی تابو باشید، دعوت میکنم ابتدا مروری داشته باشیم بر تازه ترین اخبار این ساعت رادیو فردا. در هشتمین روز آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، پیکر 15 و آخرین آتش‌نشان از زیر آوار خارج شد. بدین ترتیب شمار جانباختگان آتش‌نشان در این سانحه به 16 تن و شمار افراد دیگر به 4 تن رسیده است. دونالد ترامپ میگوید دیدار هفته آیندهش با رئیس جمهوری مکزیک ثمری نداشت، به خاطر همین با یکدیگر توافق کردند آن را لغو کنند. دادگاه عالی یونان درخواست دولت ترکیه را برای استرداد 8 نظامی این کشور که متهم به مشارکت در کودتای نافرجام تابستان گذشته شدند رد کرد. مدیر کل بحران استان سیستان و بلوچستان از اسکان اضطراری بیش از 5500 تن در اثر جاری شدن سیل خبر داد. به گفته او در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد. قانون مدافعان حقوق بشر با انتقاد از صدور و اجرای احکام شلاق برای خبرنگاران آن را سرکوب شخصیت روزنامه نگاران دانست. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ صادرات نفت ایران به اروپا اوج گرفته و به 622 هزار بشکه در روز به بیشترین میزان در 5 سال گذشته رسیده است. شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان دستور داده تا خاطر اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق این کشور جاودانه شود. و غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 96 میگوید بر اساس مصوبه این کمیسیون سپرده‌گذاری بانکی قوه قضاییه در بانک‌ها به منظور دریافت سود ممنوع شده است. در 30 دقیقه بامداد روز جمعه دعوت می‌کنم در ادامه شنونده تازه‌ترین اخبار ورزشی باشید از حبیب روشنزاده.
دارنده مدال طلای بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو از دور مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی باشگاه‌های ایران حذف شد. کیانوش رستمی عضو باشگاه ذوب آهن در دسته 85 کیلوگرم در لیگ برتر وزنه‌برداری باشگاه‌های ایران در تهران با 3 بار خطا در مقابل وزنه 195 کیلوگرمی در حرکت دو ضرب از دور مسابقات کنار رفت. این در حالی است که کیانوش رستمی در جریان بازی‌های المپیک 2016 که برنده مدال طلا شد در حرکت دو ضرب وزنه 217 کیلویی را بالای سر برده بود، ولی حالا 8 ماه بعد در تهران در مقابل وزنه‌ای که 22 کیلو سبکتر است ناکام مانده، که این نشان از عدم آمادگی او دارد. در نخستین مرحله لیگ جهانی کاراته موسوم به کاراته وان که امروز جمعه در پاریس آغاز می شود نمایندگان ایران با هزینه شخصی شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری ها 1247 شرکت کننده از 79 کشور جهان در این رقابت ها حضور دارند. از ایران بیش از 10 کاراتکای زن و مرد در مسابقات شرکت کرده اند که به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران با هزینه شخصی و سپانسر راهی پاریس شدند. کاراته از جمله ورزش هایی است که در بازی های المپیک 2020 توکیو در برنامه بازی ها گنجانیده شده. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 19 خود را امروز با 2 مسابقه در تبریز و تهران آغاز می‌کند. در تبریز تراکتورسازی و ماشینسازی تیم‌های بالا و پایین جدول مسابقه دارند. تراکتور دوم، ماشینسازی 16. در تهران استقلال تیم 4 جدول با پیکان رده 6 روبروست. به گزارش شبکه 3، مجید جلالی سرمربی پیکان معتقد است پیروزی در مقابل استقلال کار سختی است.
علاوه بر اینکه فوتبال خوبی بازی میکنیم بتونیم نتیجه هم بگیریم و این کار رو میخواییم روبروی استقلال انجام بدیم. البته اینم میدونیم که بردن یه تیم بزرگی مثل استقلال کار ساده ای نیست.
علیرضا منصوریان سرمربی استقلال هم میگوید حریف سخت میبازه.
سعی تلاشمون بر اینه که بتونیم یه بازی قابل قبول مثل بازی قبل جلوی صنعت نفت ارائه بدیم و بتونیم کم کم با یه افق خیلی خوبی ادامه لیگو داشته باشیم، هرچند که حریف سرسختی رو داریم و حریف سخت به بازی هم هست.
بازی استقلال پیکان امروز جمعه ساعت 1:45 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. در استرالیا در نخستین مسابقات تنیس گرند سلم سال به گزارش شبکه تنیس چنل روجر فدرر سوئیسی با پیروزی بر هموطنش واورینکا به فینال رقابت‌ها راه یافت. حریف فدرر 35 ساله در فینال روز یکشنبه رافائل نادال اسپانیایی یا گریگور دیمیتروف بلغار خواهد بود. و در انگلیس دیدار تیم‌های فوتبال هال سیتی و منچستر یونایتد برای راهیابی به فینال جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌ها ساعتی پیش در هال سیتی آغاز شده که هم اکنون ادامه دارد. منچستر یونایتد بازی رفت را 2-0 برده. برنده در فینال با ساوثهمپتون روبرو خواهد شد.
این خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده ما رو میرسونه به پایان خبرها و گزارش‌های این بخش، اما جای نرید، در ادامه میتونید شنونده برنامه هفتگی تابو باشید. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که تا پاسی از شب، تا پاسی از نیمه شب همراه این مجله نیمه شب بودید. روز جمعه آخر هفته آرومی داشته باشید.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
زن تا چقد اندام جنسی خود را می شناسد؟ چرا سخن گفتن از اوج لذت جنسی یا اورگاسم برای زنان راحت نیست؟ با مفاهیمی مثل شرم و حیا ارتباط دارد یا حتی تابوست؟ چرا مردان همواره راحت‌تر درباره تجربه ها و علاقه های جنسی خود صحبت می کنند؟ سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی، و مرمره مشفقی، فمینیست فعال حقوق زنان، در تابوی این هفته با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهند بود تا با هم درباره تابوی اورگاسم صحبت کنیم. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. خانم راد، اگه موافق باشید بحث رو با شما آغاز می‌کنیم، با این پرسش که به هر حال می‌تونیم بگیم در سال‌های گذشته در ایران خود وجود شبکه‌های اجتماعی و البته رسانه‌های خارج از ایران، همه اینها باعث شده که سطح آگاهی جنسی و جنسیتی دست کم بین گروه‌های از مردم افزایش پیدا بکنه. با این حال حتی در این گروه‌ها هم می‌تونیم ببینیم که همچنان نسبت به مسئله لذت جنسی زن، نسبت به موضوع اورگاسم زنان که می‌رسیم، هنوز نه تنها آگاهی‌ها در سطح کمی باقی مونده، بلکه حتی حرف زدن از اون هم دشوار هست، گاهی حتی ناجور به نظر میرسه و اصلا تابوست. به همین دلیل ما امروز در این برنامه بهش میپردازیم. چرا این گونه است؟
ببینید، ما به هر حال الان که تو سال 2017 هستیم، سالهای سال و قرنهای قرن حکومت‌های دینی رو پشت سر گذاشتیم. ما ادیانی داریم که در واقع سرکوب لذت جنسی، سرکوب نیازهای جنسی به عنوان یک کار پسندیده بهش نگاه میشه و حتی اون فرد تقدیس میشه که افرادی که میخوان مقدس باشن، افرادی که میخوان راهبه باشن، تصمیم میگیرن که دست از لذت جنسیشون بکشن. هنوز زنها به طور خاص، مگر میگم زنها، زنهایی که زن به دنیا اومدن، در واقع با آلت جنسی منتسب به زنان به دنیا اومدن و جنسیتشون هم زنه، نمیتونن هنوز به طور خاص در مورد لذت جنسیشون صحبت کنن، در حالی که مردها لذت جنسیشون یکی از بزرگترین افتخاراتشونه.
خانم مشفقی، شما فکر میکنید دلیل این مسئله چیست؟
باورهای عرفی و مذهبی، من فکر میکنم بیشترشون دلیل این که ساختار مردسالارانه‌ای که داشتن باعث شده روابط جنسی و هر چیزی که با اون ربط داره گناه و بد دونسته بشه. با همه اینا خیلی جالبه که در تاریخ اورگاسم، اگر بخوایم کنکاش کنیم، در قرون وسطا حتی اورگاسم زنان ستوده می‌شده و برای تولید مثل باورش این بود که هم مرد و هم زن باید به اورگاسم برسند، در حالی که همچین چیزی رو حالا امروز ما می‌دونیم که حقیقت نداره. اما بعد در قرن‌های بعد این رو از زنا گرفتن و زن ویکتوریایی شد، زنی که باید منزه باشه و غیر قابل دسترس باشه. وقتی اینو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در یک زمانی حتی مذهب می‌تونسته به نفع اورگاسم زنان باشه و به مرور این تغییر کرده و همه اینا رو که وقتی در کل نگاه می‌کنیم می‌بینیم اصلش ساختار مردسالارانه است که می‌تونه گاهی در قالب فرهنگ بیاد، گاهی در قالب مذهب بیاد، گاهی حتی در قالب بی‌دینی بیاد.
خانم راد، من می‌خوام بدونم که چقدر این تابو بودن مسئله اورگاسم زنان می‌تونه به مسئله تابو بودن بدن زن برگرده. فکر می‌کنید که این شکلی که از بدن زن ارائه میشه و حتی باعث میشه که مسائلی مثل مثلا شرم یا عباراتی مثل حیا در مورد زنان اون وقت بار مثبت پیدا بکنه، نقش داره در شکل گیری این مواجهه که با اورگاسم زنان دارند یا جامعه به طور کلی داره؟
من هم حرف خانم مشبقه رو تایید می میکنم که فرهنگ مردسالاره که تاثیر میذاره یک جایی به صورت دین خودشو نشون میده، ولی من این تاکید رو میکنم که حداقل امروز که با شما صحبت میکنم باور دارم که فرهنگ و دین چنان با هم آمیخته هستند در همه جوامع، حتی توی همین جامعه لایکی که من دارم با شما صحبت میکنم ازش فرانسه، انقدر با هم آمیخته هستن که یه جایی نمیتونیم مرزبندی بکنیم که آیا این فرهنگیه یا دینیه. همون فرهنگی که زنها رو توی اندرونی میخواد، حالا یه جایی مثل ایران اندرونی ها رو حتی میسازن، جایی که فقط زنها درش حضور خواهند داشت، جایی که زنها درش آسایش دارن، درش امنیت دارن، و بعد اون اندرونی ها رو برای خود بدن زنها هم میسازن. یه وقتی که پسر بچه به دنیا میاد انواع اقسام صفات های طلایی و نمیدونم مدال های طلایی رو بهش میدن، در حالی که برای زنها به شرمگاه یا عیب یا ناز اکتفا میکنن برای نامیدن آلت جنسی منتسب به زنان. این که چقدر همه این که زنها حامل یک اندامی هستن که شرمگاهه، که نباید دسترسی همه بهش باشه، حتی دسترسی خودش موجب میشه که طبیعتاً این موضوع تابو بشه. همه اینها موجب میشه که زنها حتی خودشون اندام خودشون رو نشناسن. یعنی شما ممکنه که توی عکسایی که نگاه میکنید دست خودتون رو بشناسید اگر چند تا دست کنار هم باشه، اما واقعا چند نفر هستن که اندام جنسی خودشون رو به این دقت بشناسن، قسمت‌های مختلف اندام جنسیشون رو بشناسن و بدونن که هر قسمتی به چه دردی میخوره، هر قسمتی برای چی ساخته شده. زنهایی که آلت جنسی منتسب به زنان دارن با کلیتوریس به دنیا میان، حامل تنها اندام انسانی هستن که فقط و فقط کارش لذت بخشیدنه. چند نفر این رو میدونن؟ اگر من دارم به فارسی اینها رو میگم، منظورم نیستش که مثلا توی جامعه فرانسه همه میدونن. ما دقیقاً 6 سال پیش در فرانسه کمپینی برگزار کردیم که کلیتوریس رو بشناسونیم به مردم و پوسترهای بزرگی منتشر کردیم و همه تعجب میکردن که این کلیتوریسه یا مثلا این پیازه یا پیاز شست یا یه اختاپوس یه چیزیه. تمام این فشارها، تمام این مالکیت جامعه بر سکس و سکسوالیته زن موجب میشه که حتی زنها خودشون هم از صحبت کردن راجع به این موضوعها احساس شرم بکنن، احساس کنن دارن یک مرزی رو رد میکنن که نباید رد بکنن.
خانم راد، ما قبل از ادامه این بحث که بحث بسیار مهمی شما باز کردید، ما حتما بهش برمیگردیم، میخوام ازتون اینجا اینو بپرسم که فکر میکنید مردان کاملا اندام جنسی خودشون رو میشناسن و یعنی میدونین این میخواین بگین کاملا یک مسئله زنانه است؟
اون چیزی که مربوط به مردانه به اینجا رسیده که تولید مصر رو پشت سر گذاشته و ما سالهای ساله که داریم راجع به افزایش قدرت جنسی مردانه میشنویم، سالهای ساله که ویاگرا به عنوان یا قرص آبی داره استفاده میشه، در حالی که ما الان تازه باید ذوق زده بشیم که احتمالاً یک ویاگرای زنانه برای افزایش لذت جنسی زنانه هم داره وارد بازار میشه، که بعد وقتی وارد جزئیاتش میشیم ببینیم که هیچ شباهتی به کار کرده اون قرص نداره. در واقع سلامت باروری زنهاست که دائم مورد پژوهش قرار گرفته.
خانم مشفقی، نکات خانم راد رو شنیدید، شاید بخواید در نکته در این مورد بگید، اما من میخوام از شما بپرسم که چقدر خود زنان به نظرتون در تابو شدن مسئله لذت جنسی و اورگاسم زنان نقش داشتن؟
من حقیقتا فکر نمی‌کنم خود زنها به تنهایی نقش داشتن. از کودکی مدام صحبتی که در مورد اندام جنسی پسرها میشه با دخترها فرق میکنه. یک نفر همونجا که اشاره کرده ارزش طلا و میلیون و داده میشه و از بچگی یک پسر میشنوه که مهم اندام جنسیش و اصلا شرم نداره. حتما همه ما دیدیم در خانواده‌ای که پسر داشتن ادبیاتی که به کار می‌بردن بوده، میگفتن من حالا راحت میگم مثلا میگفتن دودول طلا، ولی ما هرگز نشنیدیم که در دختر هم چه حرفی رو بزنن. پسر اگر لخت میرفتیم و میدوید همه میخندیدن، خوشحال میشدن، برای دختر فوراً یه پارچه دورش بندازن یا بلافاصله بگن ایبه. همه اینها وقتی بود ناخودآگاه انسان اینجوری یاد میگیره و اینو باور میکنه.
بله خانم راد، یکی از اشاراتی که داشتن توجه به افزایش لذت زنانه بود یا توجه به افزایش بهداشت و سلامت جنسی زنان، هر دو اینها مهم هست اما در اولویت قرار گرفته. من پرسشم این هست که چقدر خود زنها به این موضوع آگاه شدن؟ خانم راد، مثلا چرا گفته میشه که تعداد قابل توجهی از زنان، حتی آمار وجود داره در این زمینه، تظاهر به اورگاسم میکنن؟ چه مجموعه ای از عوامل باعث میشه که یک زنی چنین کاری بکنه به نظرتون؟
خب قبل از هر چیز خوبه که یادآوری بکنیم که کسی که در حال خودارضاییه اورگاسم دروغی نداره. اورگاسم دروغی یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که همیشه پای یک نفر دیگه در میونه به اون طرف مقابلش بگه که تو منو به این اوج لذت جنسی جنسی رسوندی و من با همین معیارهای استانداردی که از این طرف و اون طرف یاد گرفتم دارم این پیغام رو به تو میدم که من به اوج لذت جنسیم رسیدم. اورگاسم دروغین هیچ چیزی نیست جز مهر تایید زدن بر همون سیستم مرد سالاری که اینجا اتفاقا بر جنس مرد داره ارجحیتی قائل میشه و بهش میگه تو مایه لذت منی، بر سیستمی که دخول رو به عنوان تنها عامل لذت زن و حتی اصلا تنها دلیل اینکه یک زن ممکنه یک آلت جنسی این شکلی داشته باشه تعریف میکنه، داره دوباره مهر تایید میزنه.
خانم مشفقی، شما نظرتون در مورد مسئله اورگاسم دروغین چیست؟ فکر میکنین چرا زنان این کار میکنن؟
بله، اتفاقا یه تحقیقی در سال 2015 انجام شده از دانشگاه اوکلند، 63 دلیل برای ابراز اورگاسم دروغین یا نمایشی بیان داشتن. مهمترین و بیشترین دلیلش این بود که میخواستن به مرد رابطه نشون بدن که اون در این رابطه خوبه، ناراحتش نکنن، مردانگیش رو زیر سوال نبرن، چون خب این باور هست که زنها دیر به اورگاسم میرسن یا زنها خیلی قلق دارن که به اورگاسم برسن و یک حس برتری برای بسیاری از مردها به وجود میاد که ما هنر اینو داریم که زن رو به اورگاسم برسونیم. خیلی این الان به خصوص توی دنیای مدرن که نگاه مردها حالا تغییر کرده، اما صرفا به این نسبت که نسبت زنها آگاهی بیشتری دارن، فقط فهمیدن که خب حالا یه هنر جدید داره، هنر این که زن رو به اورگاسم برسونیم. خیلی ها ترس اینو داشتن که خودشون، یعنی خود زن، در سکس خوب نباشه و مجبور بوده که این اورگاسم نمایشی رو داشته باشه که اون رو بپوشونه، یا فکر میکردن که چون حالا در خلوت خودشون متوجه شده بودن وقتی به اورگاسم واقعی میرسن رفتارهای عجیب غریبی دارن، چهرهشون تغییر میکنه، صداهای خاصی از خودشون در میارن، ممکنه این زننده باشه برای پارتنرشون یا دور کننده باشه و اینو پرهیز میکنن از اینکه اورگاسم واقعی برسن. یا خیلی کار دارن، یکی از دلایلی که این بود که من خیلی کار دارم و میخوام به کارام برسم، مجبورم زودتر مثلا بگم که من اورگاسم شدم که بتونم به کارام برسم، یا خستن. خیلی خیلی دلایل دیگه‌ای بود که حالا من اگه بخوام دونه دونه بگم شاید طول بکشه.
خانم مشفقی، توی همین دلایلی که مطرح کردید چند پرسش برای من به وجود اومد. اولا گفتید که گفته میشه که زنان برای رسیدن به اورگاسم قلق دارن. خب مگه ندارن؟ به هر حال هر کسی در کسب لذت جنسی اخلاقیاتش، خواسته‌هاش حتما موثره. بنابراین دستیابی به اون قلق، آنچه که شما به عنوان قلق ازش یاد کردید، نمیتونه اتفاق بدی باشه. و بعد اینکه گفتید که این در بین مردان مثلا مطرح هست که ما هنر این رو داریم که زنی رو به اورگاسم برسونیم، به هر حال اینکه دو طرف بتونن اون رضایت جنسی رو برای هم تأمین بکنن، چرا فکر میکنید که این حرفی است از طرف مردان که مرد سالاران است؟
ببینید، برای اینکه باز به نقطه میرسه که فقط به خود، یعنی اون مرد بازم به خودش فکر میکنه، یعنی این کار رو برای زن و لذت زن در درجه اول انجام نمیده، در واقع برای تکمیل اون حس مردانگی، حس اینکه کاری میتونه بکنه که دیگری نمیتونه، مرد دیگر نمیتونه، یا خود این زن شاید حتی برای خودش نتونه انجام بده. این تکمیل این حسه که من میتونم، من یک مردی ام که میتونم.
به هر حال این نکته مطرح هست، گروهی ممکن اینطور فکر بکنن که بخشی از لذت جنسی این هست که شما احساس بکنید که بله، این لذت جنسی رو من به طرف مقابلم دادم، چه زن و چه مرد، و داشتن این چرا میتونه مرد سالارانه یا زن سالارانه تصور بشه. خانم اراد، شما نظرتون چیست؟
من مخالف هستم با این موضوع. افتخار به این که شما یک رابطه جنسی دارید که هر دو نفر با رضایت و اشتیاق واردش میشید و هر دو نفر خوشحال از اون رابطه میاد بیرون، من فکر نمی کنم مرد سالارانه یا زن سالارانه باشه. اینکه یک زن بگه که من یک پارتنر مردی دارم و او از هیچ کس دیگری به اندازه من لذت جنسی دریافت نکرده، این میتونه مایه افتخار برای اون زن باشه.
خانم مشفقی، شما میتونید نگاهتون رو بیشتر توضیح بدین؟
مردانی که در روابط کوتاه مدت هستن و بیشتر دنبال فقط لذت جویی هستن، که خب وقتی هم توی تحقیقات آدم نگاه میکنه میبینی که مثلا مردی که خوشتیپ‌تر و جذاب‌تر طرفدار بیشتری داره و موفق‌تر در سکس، و به اینجا که میتونه اینه که خب این جذابیت، این خوشتیپی و این لحظه‌ای بودن‌ها بیشتر روی همون هنر به اورگاسم رسوندن یک زنه که چیز بدی شاید در ظاهر نباشه، و اساسش باز میرسه به این باور این که من یه چیز جدیدی یاد، یعنی من حالا باید یه جور دیگه خودم رو نشون بدم، یه جور دیگه تحت کنترل داشته باشم اوضاع، و این تحت کنترل داشتن.
خانم مشفقی، من از صحبت های شما میتونم برداشت رو بکنم که شاید نگران وجه تسلط مردانه هستید در یک رابطه جنسی. منتها این رو هم باز میتونم بگم که خب گروه‌های زیادی هم هستن که اساساً همون تسلط رو در سکس هم ممکنه دوست داشته باشن. اما اگر بخوایم حالا از این بحث عبور بکنیم، من پرسش دیگه خواهم داشت و اون این که خانم رادشاد شما بخواید به این پرسش پاسخ بدین که آیا اساساً اورگاسم برای یک زن تنها باید با وجود شریک جنسی ممکن بشه؟ زنان بسیاری هستن که به هر دلیلی شریک جنسی ندارن یا نمیخوان داشته باشن. این زنان تا چه حد و چگونه میتونن از بدن خودشون لذت ببرن؟ این لذت چقدر میتونه لذت محترمی باشه برای اونها و این لذتی نباشه که در واقع محکوم باشن به اینکه اون رو پنهان بکنن یا راجبش صحبت نکنن؟ چرا جامعه از اونها میخواد که به خاطر تجربه این نوع لذت جنسی شرمگین باشن، در حالی که ما میبینیم الان در تمام جهان مثلا سکس توی ها هستن، ابزارهایی هستن که به زنان کمک بکنن برای دریافت بیشتر لذت جنسی؟
خوشحالم که این سوال رو پرسیدین. اورگاسم علاوه بر اون احساسی که شما به طرف مقابلتون دارین، یک فرآیند عصبیه. شما با تحریک یک قسمت‌هایی از بدنتون یک فرآیند عصبی رو دارید شروع می‌کنین تو بدنتون که به یک جایی که میرسه یک عکس‌العملی نشون میده، که حالا این عکس‌العمل در افرادی که عادت جنسی متصل به مردان دارن به صورت انزال خودشون نشون میده، در زنان باز هم به صورت انزال ممکن خودشون نشون بده، یا به صورت گریه کردن، قهقهه زدن، بیحال شدن بدن، غیر و غیره. اما چطوری یک نفر میتونه بفهمه که کدوم قسمت از بدنشه که حساسیت‌های بیشتری داره؟ فقط از راه خودارضاییه. خودارضایی امن‌ترین و بهترین روشه برای اینکه یک نفر به لذت جنسی برسه با خیال راحت و بیش از اون شناخت بدن خودش، برای اینکه بتونه خودش به این لذت جنسی برسه یا اینکه دیگری رو راهنمایی بکنه. این فرد مطمئناً فردیه که خودش قبل از هر چیزی بدن خودش رو شناخته، و باز دوباره تاکید میکنم که بهترین راه شناختن بدن خود آدم خودارضاییه. علاوه بر این، در مورد سکس توی ها باید بگیم که متاسفانه اونجا هم فرهنگ دو خون محور باز دوباره حضور داره، که البته من نمیگم اشکالی نداره که زنها از دیلدو استفاده کنن، از دخول لذت ببرن، البته که مکانیزم بدن اینطوری ساخته شده. اما اینکه چرا زنها نمیتونن راجع به خودارضایی صحبت بکنن، باز دوباره به اون حریم اندرونی ساخته شده برمیگرده. اینکه زن سکسش و سکسوالیتش متعلق به جامعه‌ایه که او رو فقط برای باربری میشناسه، و اگر هم که داره خودارضایی میکنه حتما باید یک مردی نگاهش بکنه که بتونه ازش لذت جنسی ببره، که بعدش هم ختم بشه به یک رابطه جنسی و بعدش هم طبیعتاً به باربری بخواد برسه. اما سکسولوژیست ها تشویق میکنن که هر فردی خودارضایی رو تجربه بکنه برای شناخت بدن خودش.
خانم مشفقی، خانم راد نظرشون هست که خودارضایی میتونه به زنان کمک بکنه که بدن خودشون رو بهتر بشناسن و بعد این شناخت رو اگر دوست داشته باشن به رابطه جنسی با هر شریکی هم وارد بکنن و اون وقت لذت بیشتری ببرن؟ شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید اگر اینطور هست، چرا اون وقت اینقدر خودارضایی زنان همچنان یک مسئله تابویی است؟
فرهنگ جامعه و اون تربیتی که از کودکی میشه، اون بایدها و نبایدها تاثیر میذاره روی نوع نگاه انسان ها به خودشون. نیاز جنسی زن در تمام جوامع همیشه سرکوب شده، حتی در جوامع آزاد، در کشوری که من زندگی میکنم سوئد، یکی از کشورهایی که برابری جنسیتی نسبتاً بالایی داره و روشنگری در مورد مسائل سکسی بسیار بالا هست، و حتی سازمانی دارن دولتی که کارش آموزش سکس. با همه اینا همینجا هم حتی نسبت به سکس زنان و اورگاسم زنان هنوز سوال وجود داره، هنوز محدودیت وجود داره. نقطه ای که من میخوام الان بشه شده همین مسئله قضاوته. یک نگاهی نسبت به زن هست که همیشه مورد قضاوته. یک زن خوب، زن با حیا، زنی که به مسئله جنسی فکر نمی‌کنه، و اگر فکر کنه فقط در رابطه جنسی با شریک جنسیشه. اگه مردی رابطه جنسی متعدد داشته باشه افتخاره، ولی زن بخواد رابطه جنسی متعدد داشته باشه میگن این زن فاحشه است یا هرزه است. این قضاوت ها باعث میشه که حتی اگه زن ها بخوان در مورد مسائل جنسی، نیازهای جنسی، اورگاسم راحت نتونن صحبت کنن.
خانم راد، فکر میکنید چقدر این سکوت، این حرف نزدن، چقدر دامن زده به باز تولید تابوی اورگاسم زنان؟ این که زنان در مورد این موضوع حتی راحت نیستن حرف بزنن.
زنانی هستن که در سنین خیلی بالا برای اولین بار اورگاسم رو تجربه میکنن و اون موقع نگاه میکنن به زندگی گذشته شون و افسوس میخورن که چرا تا به حال این حس رهایی و خلع ذهنی در اون لحظه رو نداشتن. طبیعتاً این تابو دونستن لذت جنسی زنانه، مخصوصا وقتی که پای مردی در میون نیست، انقدر تأثیر میذاره در اعتماد به نفسشون. اینکه آیا برای رسیدن به لذت جنسی نیاز به فرد دیگری دارن. اتفاقا لذت جنسی یکی از اون لذتهایی که نیاز به مواد و نمیدونم حضور افراد دیگه و شرایط خاص و غیره نداره. اتفاقا این چیزی که یک انسان به طور مستقل میتونه انجام بده. شاید همین استقلال در رسیدن به این حالت اورگاز که میترسونه جامعه رو، مخصوصا در مورد زنان.
خانم مشفقی، خانم را در طول گفتگومون به پورنوگرافی اشاره کردن و صنعت پورن در حقیقت که باز هم بیشتر در اختیار مردانه، اما میخوام بدونم دیدگاه شما چیست؟ به نظرتون زنان برای دریافت لذت جنسی چه استفاده میتونن از پورن بکنن؟ چون شما نگران به حال تسلط حضور مردان در سکس هم بودید، من این پرسش رو با شما مطرح میکنم. اول
به هر حال پورنوگرافی صنعتیه که بیشتر حالت تجاری داره و پشت صنعت پورن هم با ساختار مسخره‌آلوده وجود داره که لذت مرد رو اولویت قرار میده و زن رو مفعولی میبینه برای مرد. اما امروزه خوشبختانه پورن‌های فمینیستی هستند، کمیسایی هستند که وارد عمل شدن و فیلم‌های پورن فمینیستی میسازن که هم به زن به همون اندازه که مرد توجه میشه در سکس به زن هم توجه میشه و برابری در رابطه جنسی وجود داره و به هر حال تمام اون نقدهایی رو که فمینیستان اثر صنعت پورن دارن رو لحاظ میکنن. پورن فمینیستی محوریت یعنی فاعلیت و مفعولیت روی هیچ کدوم از انسان نیست، در واقع کنترل رابطه بین هر دو طرف هست. من فکر میکنم بهتر با همین نگاه که بدونیم پورن همه واقعیت نیست، اما میتونه تاثیر بذاره در تحریف شدن. و نظر شخصی خودم اینه که به خصوص کسی که خود ارضایی میکنن، چرا میتونه یک سری سایت هستن که بر اساس یک ضوابطی فیلمهاشون رو میسازن، میتونه از پورن برای تحریف شدن، برای فانتزی درست کردن، چون اورگاسم فقط دخول نیست، حتی خیلی مواقع هست که شما فکر هم بکنین به اورگاسم میرسین و یه فانتزی داشته باشین به اورگاسم میرسین.
بسیار خوب خانم راج، من خواهش میکنم شما هم کوتاه نگاهتون رو در این مورد به ما بگید.
من فکر میکنم پورن فمینیستی وجود نداره و خیلی ساده بگم اینکه شما تعداد زنان و مردانی که توی یک صحنه پورنوگرافیک هستن و زمانی که صرف اونها شده رو بیاد بگید که اینا با هم برابره، پس این فمینیستیه، من نمیتونم بپذیرم. به یک دلیل ساده، به این دلیل که پورن یکی از بزرگترین خصوصیاتش اغراق در لذایز جنسی و هر اون چیزیه که دست نایافتنیه. اگر دست یافتنی باشه دیگه پورن نیست، اون اروتیسمه و ما از اروتیسم بسیار میتونیم یاد بگیریم، به خاطر اینکه یک اتفاق طبیعیه. میتونم بگم که اگر پورن نگاه میکنی مراقب آسیب‌هاش باش، مراقب این باش که فردا اگر که پسر نوجوانی هستی بخوای اندازه آلت جنسی تو مقایسه کنی با اون سوپر استاری که اونجاست و هی فکر کنی که من چطوری میتونم آلت جنسیمو بلندتر بکنم، و اگر زن هستی دائم شروع کنی جیغ زدن موقعی که به اورگاسم داری میرسی و انقدر داری فکر میکنی که من کی قراره به اورگاسم برسم که اصلا دیگه به لذت فکر نمیکنی، انگار که اورگاسم نقطه نهایی که تو باید بودی تا بهش برسی، اصلا به این فکر نمیکنی که اون یعنی اوج لذت جنسی، نه اینکه فقط یک مرحله ای که تو وظیفه داری به اونجا برسی و عین اون سوپر استار پورن قراره موفق باشی. و ما انقدر راجع به سکس و روابط جنسی حرف نمیزنیم که الان صنعت پورن تنها جایی شده که ما بتونیم بریم ببینیم که خب توی این امکانات رابطه جنسی برقرار کردن و لذت جنسی چه امکاناتی وجود داره. و متاسفانه انقدر آموزش ها در کنارش کمه که وقتی که یک نفر میخواد اینها رو باز تولید بکنه، اولین چیزی که میتونه نگرانمون بکنه اینه که به سلامت خودش ممکنه اون فرد آسیب بزنه.
خانم مشفقی، جنبندی شما رو از بحث اگر بشنوه ممنون میشم.
چیزی که به نظر من کمه و به این تابو بودن اورگاسم و کلا مسائل جنسی زنان دامن میزنه، نبود آگاهی و نبود دسترسی به اطلاعات صحیحه. الان اینترنت هست و در اینترنت شما هر چیزی رو میتونید پیدا کنید، ولی اینکه هر چیزی که پیدا میکنید صحیح باشه جای سوال. و متاسفانه در سایت های فارسی به خاطر تبلیغات و به خاطر بازدیدهایی که دارن، اون سایتی که شما سرچ میکنید و بالا میاد 100% دقیق ترین اطلاعات و علمی ترین رو نداره و این مسئله باعث میشه که خیلی اطلاعاتی که چه زنها چه مردها از مسئله جنسی دارن اشتباه باشه و امیدوارم که روش بیشتر کار بشه.
بسیار خوب خانم راد، آیا به نظرتون در جنبندی این گفتگو میرسه که شاید زنان شرکای جنسی بهتری برای زنان باشن یا بتونن درک بیشتری از لذت اوج لذت جنسی رو به هم بدن، یا یک چنین گزاره‌ای که وجود داره و گاه مطرح میشه به نظر شما حقیقت میتونه داشته باشه؟
متاسفانه یکی از پیش داوری‌هایی که خیلی هم منطقی به نظر میرسه که من چون یک نوع خاصی از بدن رو دارم حتما همه کارکردهاشو بهتر میشناسم، اما هر بدنی با بدن دیگری متفاوته و اینکه یک نفر بدن خودش رو به خوبی بشناسه موجب نمیشه بدن دیگری هم بشناسه، چرا که لزوماً اون نقاط و اون رفتارهایی که در بدن خودش موجب برانگیختگی جنسی میشه، موجب لذت جنسی میشه، در طرف مقابل ممکنه این اتفاق نیفته. در واقع من فکر میکنم که بهتره که در مجموع از هیچ رابطه فانتزی جنسی نسازیم و فانتزی جنسی رو عمومی نکنیم. قبول کنیم که هر فردی برای خودش ساختاری داره و به اونها احترام بذاریم. به آموزش‌های جنسی باید دقت بکنیم. آموزش‌های جنسی که فارغ هر گونه پیش‌داوری باشن. پیش‌داوری راجع به این نباشه که آیا حتما باید در روابط دیگر جنس گرایانه باشه، آیا حتما سن بلوغ باید در این سن باشه. دختر بچه‌های ما وقتی که وارد سن بلوغ میشن چقدر راجع به عادت ماهیانه میدونن؟ چقدر میدونن که چطوری بعد از بدن خودشون مراقبت بکنن؟ چقدر راجع به بهداشت جنسی میدونن؟ راجع به بیماری‌های آمیزشی؟ اینکه چقدر آزادانه میتونن انتخاب بکنن حتی در میانه یک رابطه جنسی بگن نه. میتونم بگم که اولین شرط برای رسیدن به اورگاسم نترسیدنه و این نترسیدن یکی از کنار زدن همه بایدها و نبایدهایی که همه جوامع دارن بر زنها اعمال میکنن و یکی دیگه داشتن اطلاعات کافی در مورد بهداشت جنسی افراده.
خیلی سپاسگزارم سوده راد و مرمر مشفقی، در بحث این هفته تابو با ما همراه بودید. از حضورتون ممنونم.